تا شش بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سمجان بکتر با من هستیم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که بعد از مدتی تونستم صداتون از نزدیک بشنوم.
لطف دارید عزیز، منم همینطور. بفرمایید.
من دکتر، من از ایران تماس میگیرم. ما یه مشکل کوچیکی برای بحث مهاجرت داشتم، خواستم ازتون یه سوالی بپرسم. من و همسرم تقریبا 4 سال ازدواج کردیم. البته 5 سالم قبلش با هم دوست بودیم و همدیگر میشناختیم. من الان 29 سالمه و همسرم 25 سالشه. به چه تحصیلی؟ من در واقع مهندس پزشکیه و همسرم معماری. بعد از این بحث تحریم ها اونجور چیزایی که گذاشته شد، من کلا از رشته خودم که مهندسی پزشکی بود، به خاطر اینکه هم عدم موفقیت و هم از بحث مالی و اینجور چیزا خیلی در واقع سخت شده بود، من کلا رشته کاری خودم رو تغییر دادم و توی زمینه گرافیک و انیمیشن فعالیت کردم چندین سال که الان نسبتا تو اون هم یه موفقیتایی داشتم. همسرم هم کلا توی مدرسه در واقع تدریس میکنه و از نظر مالی
تو مدرسه، تو رشته خودشون یا چیزای
بله تو رشته خودشون معماری تدریس میکنن.
یعنی
از نظر مالی هم نسبتا وضع مالیمون معمولی رو به خوبه، یعنی متوسطه. و الان هم یه مقدار ما بیشتر بحثمون اینه که یه حالت گم‌وگیج پیدا کردیم، چون مثلا من ساعت‌های زیادی باید کار کنم که از نظر مادی بتونیم وضع مادی مثلا نسبتا خوبی داشته باشیم و تقریبا به قول شما من کارخانه خواب شدم، یعنی ساعت‌های خیلی زیادی من و همینطور همسرم کار میکنیم و بیشتر بحثمون این بود که حالا هر جوری شده که از ایران مهاجرت بکنیم، ولی خب حالا نمیدونیم چی اون طرف در انتظارمونه و بیشتر توی اون هدف گذاریه دچار مشکل شدیم که اصلا ما بیایم و این که اگه بیایم، من الان مثلا با رشته ای که مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد خوندم این همه سال زحمت کشیدم پاشم برم، یا این که نه اصلا با اون رشته ای که کار کردم و در واقع سالهای اخیر رو بیشتر تجربه کاریم توش بوده ولی خب هیچ مدرک تحصیلی راجبش ندارم.
ببینید بذارید اول من یه چیزی بپرسم. شما چون هنوز البته بحث رو نکردیم، ولی مثلا فکر کردید از چه راهی شما میخواید؟ چون برخی از اون راهی که انتخاب میکنید وارد امریکا بشید تعیین کننده نوع زندگی است که حداقل یا مجبوری یا تا حدودی بهتر اون کار رو بکنید. یعنی اگر شما بخواید به عنوان دانشجو بیاد، به هر حال باید برید دانشگاه، اگر نرید غیر قانونی میشید و گرفتاری های مربوط به اون پیدا میشه. فکر کردید از چه راهی میخواید وارد امریکا بشید عزیز؟
دکتر، هم رشته های ما که در واقع از اینجا اقدام کردن توی، حالا من کمتر بحثم زیاد امریکا نبود چون توی استرالیا خیلی مقدار وضعیت ما راحت تره به خاطر رشته تحصیلی من و در واقع ما هم بحث کلینیکال انجینیرینگ هم بایومدیکال انجینیرینگ خیلی راحت تر توی استرالیا در واقع به عنوان هم بحث کار و هم اقدام برای دانشجویی رشته تحصیلی من رو میگیرن. و یه سری از همکارای من هم که در واقع شرایط من رو یه مقدار شباهت به کار من داشتن، تونستن به کشورهای ثالثی مثل مثلا مالزی برن و از اون طریق یکی 2 سال اونجا زمینه کاریشون رو توی زمینه در واقع گرافیک پیش ببرن و بعد از اون از حالا مالزی یا ترکیه بتونن به آمریکا بیان. و من این دوتا گزینه رو جلوم دارم که در واقع یکیش بحث کلن کاره، یکیش بحث کلن بحث در واقع تحصیلیه که من اون زمینه تحصیل کرد.
اوکی، متوجه شدم. حالا بذار باز برگردیم یه ذره به عقب، موضوع رو از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. چرا میخواید از ایران بیاد بیرون؟ فقط به من گفتید در مورد کار، ولی واقعا این یه دلیلی است که میخواید بیاد یا دلایل نسبتا محکم دیگه هم بر این کارتون وجود داره؟
دکتر، خیلی من الان اینجا هم از نظر تفریحی و سطح زندگی و اینجور چیزا ما تحت مزیقه این توی ایران و به خصوص یه بحث فشار در واقع حکومتی هم بالای سرمون هست و این که مثلا اون اتفاقاتی هم که حالا مثلا چندین سال گذشته افتاد و یه ذره ما دوست نداریم بچه‌مون تو این شرایط بزرگ بشه، این بلاهایی که سر خودمون اومد و بعد مثلا به زور 2 سال سربازی و تحت فشار و اینجور چیزا، یه مقدار بیشتر بیشتر آینده نگری واسه بچه های خودمون هم هست و همین که خودمون هم حالا خیلی سنی هم نداریم که اینکه حالا مثلا خیلی هم تحت فشار نیستیم که زودتر بچه دار بشیم، گفتیم از درقه بیذاره سالهایی که از جوانیمون باقی مونده رو شاید اون طرف دنیای بهتری در انتظارمون باشه، ولی راستش میگم چون اون طرف سیما دار میترسیم که اون طرف چی در انتظارمونه اون بر مرزا، خودمونم دو دلیم که اصلا این کار بکنیم یا نکنیم.
ببینید عزیز، این طرف مرزها بسیاری از محدودیت ها و موانع و نگرانی ها و اینا نیست، حتما هم نیست. یعنی اصلا شما فرض کنید من به راحتی الان میتونم حرفام رو بزنم، میتونم به راحتی نه تنها دو تا کاندیدای ریاست جمهوری، خود رئیس جمهور هم هرچی دلم میخواد بگم، به هیچ شکل و فرمی هیچ کس با من هیچ کاری نداره. یعنی این یا و یا احساسی از این میکنم که یه ثبات و قراری هست، یه سکیوریتی یا امنیتی با توجه به اینکه کجا هستید وجود داره، بنابراین اون سر جاش هست. اشکال کار شما با توجه به حرفایی که میزنید، میخوام روشنتون کنم، این است که شما باید بدونید چون کسی هستید که تمام عمرتون راه رفتید، حالا که قراره بیاد شنا کنید باید شنا رو یاد بگیرید. و برای بسیاری از مردم دوباره زندگی رو یه جوری شروع کردن، یه نوع آمادگی هایی رو در خود به وجود آوردن، یه مقدار پدیده های مختلف و متفاوت رو پذیرفتن، با چیزایی که زندگی کردن ناچار باید خداحافظی کنن، چیزای تازه رو وارد زندگیشون کنن، اونا مسئله است. یعنی اون کسانی که واقعا مشکل شرایط تازه و یا از تغییر رو دارن یا از اینکه به چالش و مبارزه‌ای کشیده و کشانده بشن رنج میبرن. چون تو صحبت شما یک کمی بوی این بود که ما میخوایم بریم یه جای راحت باشیم، نه، شما بیاید از یه جهاتی راحت هستید، یعنی بالای سرتون یه شمشیری نیست که خطری داشته باشه، ولی باید راه رو برید، اونم به صلاح خودتونه که برید. حالا اگر به اصطلاح مرد و زن این راه هستید کمکتون میکنه. با آنچه که در ایران آموختید زندگی خیلی خوب اینجا نخواهید داشت و احتیاج به این هست که خودتون رو یه مقدار بروز کنید، و این بروز کردن در اینجا نه تنها آشنایی با علم و تکنولوژی اینجا هست، با اون به اصطلاح روابط فرهنگی که برخی آشکار و برخی پنهانه باید روبرو بشید. بنابراین اگر میخواید هنوز 3-4-5 سالی که خودتونم به درستی اشاره کردید، همسرتون و شما میتونید کمی صبر کنید و صاحب فرزند نشید، به اصطلاحی که برای شما شاید قابل دانشجویی زندگی کنید، یعنی مثل دوستان عزیز که از شهرستان اومدن تهران زندگی میکنن، اگر به اون همینقدر که با هم هستید و با هم خوب و خوشید و اذیتتونم نمی کنه و هفته 40 یا 50 ساعت و اوائل احتیاج داره کار بکنید، درس بخونید، اینا رو حاضر هستید انجامش بدید، شبتون هم در اختیار خودتونه، آزادی عمل کامل هم دارید، بسته به اینکه کجا برید ویژگی های اون محیط و فرهنگ رو خواهید داشت، میتونید سر کنید. ولی اگر فکر کنید اینجا برای راحت و استراحت است که من از ایران خسته شدم اومدم، نه، من فقط مثال خودم رو میذارم، من خودم 2 تا فوق لیسانس اقتصاد روانشناسیمو از دانشگاه تهران گرفتم، ولی وقتی اومدم اینجا رفتم دور دکترای جامعه شناسیم، من از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود کتاب میخوندم، برای که چاره‌ای نداشتم، برای که من باید با 6 تا دانشجوی دیگه، 7 تا دانشجوی دوره دکترا بودن، 6 تا دانشجوی آمریکایی که اسپید ریدینگ یا فاست ریدینگ رو میدونستان، من باید کنار اونا میشستم و باید با اونا میامدم. مسئله رقابت نه، اون مسئله این که من نمیستم خیلی با اونا متفاوت باشم، تازه من زمینه جامعه شناسی نداشتم، برای که من از رشته اقتصاد و روانشناسی سر کلم اینجا پیدا شده بود، ولی تا اونجا بود که حتی بازم شاید خنده داره، من وقتی از اونجا اومدم اصلا ریشمو نزدم، نه به خاطر ماجرای ریش و پاش، اصلا حوصله این کار نداشتم، بنابراین عکسای دوره دانشجویی منو ببینید با ریشم و خیلی هم ریشه گردن کلوفتی بود، حالا دیگه همه چیز نازک شده و گردن هم از کلوفتی افتاده. یعنی میخوام به شما بگم اگر مرد و زن این هستی که اینجا بیاید 3-4 سال دانشجویی زندگی کنید، آره دانشجویی خوب و خوش، دانشجویی که از شهرستان اومده یه ذره پولم داره، وضعیتش هم درسته، درسشو میخونه ولی شبا هم میتونه بره تفریح و به هر حال سرگرمی خودش رو داشته باشه، که شما که ازدواج کردید میتونید بهترینش هم داشته باشید، این ماجراست. ولی اینکه اگر میخواید بیاد اینجا استراحت و راحت، نه از این خبر را نیست. بنابراین اگر مرد به قول معروف عمل و درگیر شدنید و بخواید خودتون رو درست مثل ماجرای زبانتون عزیز، یعنی شما هر جا که برید باید زبان رو یاد بگیرید و با پیچ و خمای اون و بعدن فرهنگ اونجا آشنا بشید، بنابراین غریبه غریبه اید. تو بقیه زمین ها حتی تو رشته‌هایی که خوندید تأکیدها و توجه ها بسیار متفاوت میان ایران و اینجا، مگر رشته‌های خیلی خیلی مشخص فنی که اینا در حقیقت اینقدر همه یک دست و یک نواختن که دوستان خوبی که از دانشگاه خوب ایران میان اینجا راحت و آسوده میتونن به دورهای فوق لیسانس و دکترا راه پیدا کنن، ولی بقیه رشته‌ها به ویژه چیزایی که یا شما خوندید یا ایشون خوندن نسبتاً جنبه عمومی داره، ولی همچنان ماجرای خصوصی خودش سر جاشه. حالا با وجود همینا هر جور که مورد نظرتون، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
البته چون من خودم حدود 10 سال 11 ساله که تهران همون سیستم زندگی رو داشتم، حالا زیاد نگرانی بابت اینکه حالا دانشجو زندگی کنه، حتی هم چیزی تو ذهنمون بود برای حداقل سال اول زندگی، ولی چیزی که مادر نگرانم میکنه اینه که اولا که اونجا یا حرفه بیشتر مهمه یا دانش مرتبط مهمه، یعنی اینکه مثلا من این همه سال سابقه کار و مثلا تجربیات زمینه زیادی، حتی کارهای پخش شده، حتی یکی دو تا کار بین‌المللی داشتم در زمینه گرافیک، این مهمتره یا اینکه نه رشته تحصیلی و اون مدرکه مهمتره؟ چون اگه مثلا رشته تحصیلی مهمتره، خب من یه مقدار اصلا به روز نیستم. دقیقا فرمایش شما درسته و حالا درسته زبانم نسبتاً بد نیست، ولی مباحث در واقع تخصصی رشته تحصیلی خودم اصلا به روز نیستم و شاید یکی دو سال زمان ببره بخوام به اون سطح برسم، حتی یک سال حداقل زمان ببره تا به اون سطح برسم. ولی اگه حرفه واقعا اون طرف مهمه، خب حالا بیام تو همین زمینه حرفه خودم کار بکنم و خودم بروز کنم. یاد باشم سواله که واسه شون حرفه بیشتر مهمه. و
ببینید عزیز، یه تفاوتی بین محیط علمی امریکا و این ایران وجود داره. در ایران شما درسایی که میخونید بیش از نیمیش اصلا به دردتون در وقت کار نمیخوره. میدونید یعنی اصلا یه داستان عجیبه. برخی از رشته ها که اصلا خنده‌دار هست، الان هم هنوز هست، من برخی از وقتی که ریز بستان نمرات بعضی از دوستان رو دیدم یا عنوانای درس ها جا خوردم که در دانشکده پزشکی این درس چی کار میکنه یا مهندسی اون درس چه میکنه، اینجا یه مقداری مرتبط تره، یعنی 70-80-90% اون چیزی که میآموزید در ارتباط با شغلیست که انجام میدید. دو، به خاطر همین معمولا اون چیزی که بعد از ورودتون، چون برخی از وقت شما احتیاج به اجازه ورود دارید مثل ویزاست، بعد از ورودتون دیگه اونجا برمیگرده به توانایی هاتون و به همین جهت است که فرض بفرمایید شما مثل کسی میمونه که بیاد توی رشته های خوانندگی، شما یه اجازه ورود اگر فرض کنید داشته باشه است، ولی حالا بهترین خواننده یا متوسطید یا پایینید اون قصه دیگری است. یا به همین جهت است که برخی از اوقات ماجرای مدرک و اینها برای ورود به برخی از مراکز به عنوان برکه اینجا سیستم داره دیگه هست، یعنی شما هیچ وقت نمیتونین کاری رو که مال لیسانس و فوق لیسانس هست تو بگن خب حالا یه کسی که دیپلم هم نداره بیاد ببینیمش، جایی هست که اینجوریه، ولی بیشتر موارد نه. برای ورود شما احتیاج به اونا داری، ولی بعدن برای رشد نه، اون موقع دیگه اهمیتی نداره. به همینجاست که بسیاری از کسانی که در امریکا خوش درخشیدن، برخی از اوقات درآمدهای عجیب و غریب دارن، عجیب و غریب، یعنی 20 میلیون و 40 میلیون و 80 میلیون، حتی از یه دانشگاه معتبری هم مدرک نگرفتن ولی عنوانشو دارن، یعنی اسمشون مثلا جلویش دکتر هست، بعدم کاری هم البته یکشون کردن تو ذهنم هست خیلی کاری هم نمی‌کنه، ولی تونسته یه جوری خودشو جلوه بده و نشون بده و درآمدی داشته باشه. بنابراین برای ورود احتیاج دارید، یعنی کارت ورودی هست، ولی بعدن رشدتون در محیط و سازمان برمیگرده به کارتون، بعدن برمیگرده به رشته. مثلا فرض کنین همسرتون تو معماری یا شما توی قسمت کاری که خودتون اشاره میکنید، اینا بیشتر به نتیجه کار کار دارن، برای که اصلا سازمانی که هست که با مدرک کاری نداره. شما بگید من میخوام برم درس بدم تو محیط دانشگاه، اون موقع از شما مدرک میخوان، ولی اگر تو محیط علمی دانشگاهی نمیخواید برید که مدرک و همراه با آگاهی میخوان، نقش یا نفس آگاهی شما و یا حرفه‌ای بودنتون برای ورود و رشدتون کافیه. من نگران اون نیستم. بعدم ببینید عزیز، شما به یک اعتبار هنوز خیلی هم پلایی رو نساختید که بخواید خراب کنید. برخی از وقت بهترین کار اینه که میتونید یه تجربه ای بکنید و درها رو برای هر نوع تغییری یا ماندنی یا برگشتی آماده کنید و از اون تیتکسانی نباشید که فکر کنید اگر آدم بیاد امریکا نخواد اینجا بمونه یا نتونه بمونه برگرده، نشانه این است که یه عیب و ایرادی داره. نه اتفاق نه، آره بسیاری از آدم‌ها اصلا به دلیل علت که یعنی برای اینکه به خاطر اینکه میمونن شکست خوردن و به همین جهت است که اولا چه اهمیتی داره یک، و دوم بسیاری از اوقات اونهایی که میمونن عیب و ایراد داره برای که اصلا اینجا جاشون نیست عزیز، یعنی اومدن اینجا و تبه میشن و پرپر میشن. بنابراین به نظر من اگر آمادگی داری تو بچه هم نداری، تو ازدواج هم کردی، تو همدیگر رو دوست داری، تو هر دوتاتون هم موافق هستی، تو میتونید یه دنیای دیگه ای رو تجربه کنید به عنوان یه تجربه سخت ولی نه تلخ، میتونید امتحانش کنید. به هر حال بازم فکراتون بکنین، اگر یه حرفی دیگه بود میتونیم با هم بزنیم، ولی به نظر من کلیت مسئله روشن، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، چیز عجیب و غریبی نیست، فقط مهمش اینه که من حاضر باشم یه چالش تازه‌ای رو بپذیرم و بازی در نیارم، و دوم این که اینجا رو به عنوان توریست نیام، چون خیلی متفاوتی کردم به عنوان توریست و گردشگر بیاد تا کسی که میخواد در اینجا به هر حال بشکفه و گل کنه. و به هر حال بازم با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آید دکتر
فکر کنم وقتم تموم شده. نه وقت ما چه قراری نداریم، روی خط باشید، بعد از پیام ها من در خدمتتون روی خط شنگ رجمن با ما باشید.
آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور، شنبه 3 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران ها و دورایی های زندگی، 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشین.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسه پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دکتر، سلام مجدد.
جانم بفرمایید.
جان دکتر من سوالم یه مقدار بحثش کلی تره، خواستم خدمتتون از قناعت پیش زمینش بهتون عرض کنم که من سیدی خوشبختی و در واقع موفقیتتون رو چندین بار شنیدم. یه بحثی که الان توی سنین ما هست و الان وجود داره اینه که مثلا شما میفرمایید که برای رسیدن به هدف باید استراتژی داشت، نقشه و مپ و رود و پلن A و B و در واقع اون پیرامید آف ساکسس که شما فرموده بودید، ولی اون که خود این هدف چطوری تعیین بشه یه ذره الان به خصوص توی نسل خودمون، حتی امروز ما بحثش بود بین همکارا، تقریبا هیچ کس نمیدونه میخواد چی کار کنه یا اون در واقع اون هدف اصلیه چیه. درسته که حالا خودتون میفرمایید که در واقع خوشبختی اون مسیر هست و در واقع دستینیشن نیست، یا اینکه ولی بیشتر اینکه بچه‌ها و خود من گم و گیج و سردرگمیم به خاطر اینکه نمیدونیم الان شرایط چیه و اصلا نمیدونیم چی میخوایم. بیشتر یه حالت رسه یه ساعتی بریم سر کار و مثلا قبضا سر موقع بر رد بشه و مشکلات پس بشن و فقط اینکه زنده ایم و هیچ کس نمیدونه دقیقا چجوری هدف گذاری باید. مثلا من خودم الان با شما صحبت کردم، الان مثلا هدف من چیه؟ مثلا هدف من میبرم خارج، خب این هدفی نیست.
نه نه ببینید عزیز، بذارید دو سه تا نکته رو با به اشاره بگذاریم. یک، حرف شما درست است. ما در مرحله اول تعریف زندگیمون همون سروایول یا زنده ماندنه و تعریف حیات تو این چارچوب فقط تعادله، ایکولیبریم، یعنی من فقط اینجا نشستم که احتیاجاتم رو برآورده کنم و به تعادل برسم، درست مانند یک بلبلی که شما توی قفس دارید، میاد دونش رو میخوره میره میشینه، بعد میاد آب میخوره اونجا میشینه، بعد صبر میکنه دو ساعت دیگه بیاد یه چیز دیگه بخوره بره. این مفهوم متاسفانه در ایران داره حاکم میشه، یعنی امروز دوتا نیاز اول و دوم ما که نیاز اول نیازهای فیزیکی و دوم امنیت و آرامشه داره کاملا جامعه ایران رو میگیره و بنابراین یه جامعه مبتنی بر تعادل و یه زندگی تقریبا شبه حیوانی و بنابراین حق با شماست، در حالی که بر اساس آنچه که شاید از من شنیدید تعریف حیات یه معنای دیگه داره و اون رشد و تکامله. به همین جاست که من شما میریم کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول یاد گرفتیم و تعادل برقرار شد اونجا نمیشینیم، میریم کلاس دوم تعادل به هم میزنیم. حرف شما و متأسفانه دوستانتون درسته، جامعه ایران داره به صورتی و با توجه به آنچه که از نظر امنیت و آرامش و عدالت و اینا هست، سیستم رو میبره به سمتی که آدم ها میخوان زنده باشن. همین کار رو داره ترکیه میکنه. یعنی به یک اعتبار پرپشون است که ما خدا رو داریم، دینمونم داریم، یه غذایی هم بالاخره شکر خدا میرسه میخوریم دیگه، چیز دیگه هم نمیخوایم، اروپایی هم نمیخوایم بشیم و نمیخوایم تو زمینه های دیگری از ادبی گرفته یا هنری گرفته یا فلسفی گرفته یا انسانی گرفته یا اجتماعی رشد کنیم. ما میخوایم این گونه عمل کنیم. تجربه ایران هم حالا ممکنه اونا به این نتیجه برسن که تجربه خوبه یا بدی، اون یه قضاوت ارزشی دیگری است و اونجاست. حرفتون متاسفانه درسته. یه دلیل خروج مغزها در ایران هم اینه که شما اگر انسان رو در مفهوم تعادل نگه دارید از پا در میاد، اصلا افسردگی از اونجا میاد و خشم ناشی از اون افسردگی هم سنگین و شدیده که شما در محیط میتونید ببینید که آدم ها با وجودی که چیز مهمی نیست عصبانی هن و خودشون و دیگران رو آزار میدن و رنج میبرن. حرفتون رو میفهم. اما در این حال تو همون سیدیا فکر میکنم اشاره دارم که ما 5 تا موضوع مهم داریم. یکی سلامتی فیزیکی و روانی مونه، یکی ماجرای علم و آگاهی و دانایی مونه، یکی مسئله شغل و کار مونه، یکی روابط ماست از روابط اجتماعی گرفته تا خصوصی ترین روابطمون، و یکی هم تفریح و سرگرمی. و همونجا عرض میکنم که آدم سالم قرار هست که در این 5 زمینه مهم و اساسی هدف داشته باشه. و باز همونجا اشاره میکنم، یک، هدف باید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشه. در حقیقت 2 روز تا 2 هفته، 2 ماه باشه، 2 ماه تا 2 سال باشه و 2 سال تا 7 سال. و ضمناً هدف رو هم با وسیله نباید اشتباه کرد. پس بنابراین توی همچی چارچوبی تکلیف من با شما روشنه. شما آیا با توجه به دانشی که در جان همکنون هست، دانش و مهارت خودتون رو برای یه زندگی خوب و راضی و خوشحال کردن خودتون قبول دارید یا نه؟ اگه قبول دارید در حقیقت شما به اون سقف رسیدید، ولی اگر نه شما معلومه باید بیا درس بخونید. یعنی همینجا یه کمی هدف شما مشخص میشه که ماجرای تحصیله. شما به من بر اساس حرفاتون است که من تحصیلم رو تا حدودی کردم، به یه جایی رسیدم که احتیاج به یک پختگی و آمادگی و یا یه مقدار مهارت و جنبه حرفه‌ای دارم. تکلیف روشنه. پس شما سقف اون دانش رو دارید، حالا مسئله تجربتون و یا آگاهی‌های حرفه‌ایتون موضوع مسئله شماست. بنابراین ما تو اون زمینه تکلیفون روشنه. مورد دوم ماجرای شغل و کارتون. خب شما قرار زندگیتون رو داشته باشید و ضمناً بدونید که چگونه میخواید عمل کنید. خب باید اینجا با ترکیب اولی ببینید که کجا برای شما میتونه یه چنین وضعیتی رو که موجب رشدتون بشه موجب بشه. خوشبختانه شما به بالاترین مرحله رابطه و مهمترینش که ازدواجتون رسید و معلومه که زن و شوهرم از هم و با زندگی با هم خوشنود و راضی هستید و بنابراین در حقیقت در اینجا هدف شما فقط بهبود این رابطه است. و چون اشاره به ماجرای بچه کردید، اون هدفی میشه که حالا تو ازدواج شما معنا پیدا میکنه. 2 چیزی که این ور و اون ور مونده مسئله است. یکی ماجرای سلامت فیزیکی و روانی شماست که تو اون زمینه سلامت فیزیکی رو باید مواظب باشید با ورزش و تغذیه و خواب درست، و سلامت روانیتون قراره با آگاهی خودتون رو گرفتار نکنید، مضطرب و خشمگین و غمگین و گناهکار و شرمگین و اینها نکنید، برای که اونی که از پادرتون میاره. و بعدم فرصت‌های پیدا بشه برای تفریح و سرگرمی که فان به یه گونی هم خودتون بهش اشاره کردید که در ایران محدود است و نوع آزاد و راحت و انتخاب شدهش برخی از اوقات با خطراتی همراهه. بنابراین قرار نیست مسئله هدف یه چیز عجیب و غریبی باشه. بعدم وقتی تبدیلش میکنید به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت مسئله نخواهید داشت. اینه که بعدم مهمتر از اون عزیز این است که شما علاوه بر این هدف اون پرپس، اون مقصود و اون مینین تو زندگیتون باشه. و وقتی اون باشه موضوع جلوه دیگه میکنه و برای آدم های مختلف اون معنا میتونه چیز دیگری باشه. که برای یک کسی فرض کنید مثل من الان معنای در یه چیزیست که حتما وقتی به سن و سال شما بودم نبوده، در حالی که شاید در هدف من خیلی با شما تفاوت و فرقی نمی کنم. از این گیج و گمیش احساس بدی نکنید. اشکال کار اگر خاطرتون باشه در آغاز عرض کردم روبرو شدن با شرایط ناشناخته است و آموختن چیزایی که نیاموختید اونه که بعضی از وقت فکر میکنیم ما دو دلیم. بعدم شما به هر حال به عنوان یه ایرانی که در ایران بزرگ شدید یه تعلقی به اون آب و خاک دارید، یه تعلقی به اون مردم دارید، به اون فرهنگ و جامعه دارید. و تا زمانی که شما رو به دلایلی یا بی دلیل زیر فشار نگذارن، خب آدم میخواد همیشه اونجا بمونه و این خروج میتونه جنبه تفریح و یا جهانگردی داشته باشه، ولی نه ماجرای رفتن برای زندگی. ولی با توجه به شرایط خاص ایران، برای یه درصدی مانند شما که این فکر به ذهنت اومده، خروج ایران مطرحه. بنابراین یه هدف شما میتونه خروج درست و مناسب باشه و گرفتار نشید از اینکه من هدفهای دیگه ندارم، چون شما الان با تکلیفتون برای محل زندگی و 5 سال آینده یا 10 سال آینده تون روشن میشه و تا اون مشخص نشه همه چیز مونده. شما اگه در ایران بمونید، برخوردتون با مسئله تحصیل، برخوردتون با مسئله شغل و کار، برخوردتون با موضوع خانواده و بچه کاملا متفاوت خواهد بود تا اینکه شما وارد استرالیا یا امریکا بشید. در اونجا اونه که تعیین کننده همه اون موضوعی تحصیلی شما، شغلی شما و صاحب فرزند شدن شماست. برای ببینید عزیز، ماجرای انسان ماجرایی است که در اون، اگر سیدی من که در ایران هست، سیدی استراب اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی، مشخصی آدم باهوشه، یعنی مسئله مرگ، مسئله تنهایی و مسئله شک. بنابراین هیچ وقت اینا رو نباید به عنوان یه مسئله ویرانگر دونست، بلکه اینا یه زمینه هایی رو میسازه برای گرفتن جهت و یافتن هدف. و بنابراین من حال شما رو سرگردونی و اینا نمیبینم. حال شما رو کمدانی که کاملا حق دارید و بعدم به دلیل فشار و آسیبایی که خوردید و محیط نامناسبی که هست، دیگه نمیخواید اشتباه دیگری بکنید و با شکست دیگری روبرو بشید. به همین جد است که حتی دیدید کلیاتی خدمتون هست که بعد گفتم چون چیزی رو خراب نمی کنید، بیاد خودتون تجربه کنید، یعنی یه راهی پیدا کنید که اینجاها رو ببینید. البته چیز عجیب و غریبی هم نیست، با افراد کمی آگاه که قرض و مرضی ندارن اگر صحبت کنید بهتون به اندازه کافی میتونن اطلاع بدن که چه خبر است. مثلا شمایی که خودتون استرالیا رو انتخاب کردید، شما وارد اونجا بشید، یه محیطی است که خود شهر و مردم آرامن، هر کی هم داره کار خودش رو میکنه. اگر به شهرهای بزرگ مثل ملبورن و سیدنی و ایناتش ببرید، یه مقدار زیادی ایرانیان خوب و عزیز هستن که میتونین چند تاشون رو به عنوان دوست انتخاب کنید و همون هم کفایت میکنه. من خودم توی پرت که واقعا پرته، اون ور استرالیاست، تو خیابون داشتم میرفتم، از هتلم اومده بودم بیرون یه گشتی بزنم برگردم، از کنار من دو تا ایرانی رد شدن، رادیو دستش، رادیو صدای فارسی بود. یعنی من یه مرتبه فکر کردم که من کجای دنیا اومدم، یعنی چه خبر عزیز که تو خیابون منی که اصلا اولین بار این که شهر رو، این که کشور رو که دو دفعه اومده بودم، این شهر رو برای اولین بار میام، بعدم واقعا اسمش پرته ولی پرته، و بعدم تو خیابون، و برام جالب بود. یعنی اینا نشون میده که اگر یه ذره من راحت و آسوده باشم و گیر و بند و وابستگی و اعتیادی به چیزی نداشته باشم، قصدم خانواده و اینا هست، همه جا میشه یه جوری زندگی کرد. برای جوونی دیگه، این از شما رو که نابود نمی کنه.
چیزی که مقدار نگرانم میکنه اینه که شما فهموده بودید توی سی دی موفقیتتون که وقتی که هدف گذاری میکنین باید مسائلی باشه که همش دست خودتون باشه. مثلا من میرم به فلان جا میرسم، مشروطه بر این که فلانی به من ماشین بده و نمیدونم فلان اتفاق از دست خودم بر نمیاد توش نباشه. ولی الان مثلا واسه سر مسیر من تو این هدفه، خب مشروطه بر اینه که مثلا این سری اتفاقات تو مملکت خودم بیفته، یا مثلا الان من یه سری مشکلات برای بحث خدمت هم دارم، اونا رو باید حل کنم، مگر این که مثلا یعنی یه سری از مواردش هست که دست خودم نیست، یا دست مملکت من، یا دست حکومت منه، یا دست مثلا یه شرکتی مشروطه بر این که یه شرکتی توی آمریکا من رو بپذیره یا توی استرالیا من رو بپذیره. یعنی هدف گذاری داره مشروط میشه، این یه مقدار در واقع منو،
خب من ترجیح میدم لغت مشروط رو به کار نبرم که شما بعدن با اون تناقض رو بشید، لغت احتمال رو به کار ببرم. یعنی بگم شما با توجه به شغل و کارتون احتمال 20-30% دارید که کاری رو پیدا کنین، یا با توجه به نمرات و درسی که خوندید به دانشگاه بتونید پذیرشی بگیرید و وارد بشید. چون اینجوری که نگاش کنید مسئله است. علاوه این حرفی که شما میزنید مطمئنم به این صورت بوده که آنچه که مربوط به خود منه باید مطمئن باشم من آمادش دارم، ولی من همیشه در ارتباط با دیگران حالا باید منتظر بقیه باشم. یعنی من میتونم تنهایی ورزش کنم، ولی اگر خواستم تنیس بازی کنم، البته نه تنیس که حالا امروزم اختراع کردن یه نوعی شو، ولی تنیس بازی کنم، نفر دیگری هم باید وجود داشته باشه. و باز به همین جهت است که شما میتونید دونه دونه آجر رو هم بذارید برید بالا، ولی یه کسی یه لگد بزنه همشو بریزه پایین. ما تو همچین دنیایی هم هستیم، اونو نمیخوام انکار کنم، ولی اون 90% زندگی من و شما رو در بر نمیگیره. شما الان به من میگید با یه مقدار احتمالات یا به گفته خودتون اگرها و یا شروطی همراه همیشه زندگی به اون مرتبطه. حتی وقتی من میخوام یه کاری بکنم، اگر یه تصادف کوچیکی کردم و زانوم آسیب دید، دیگه از این بعد موضوع ورزش من منتفی است. یعنی اونجا هم همچنان قوانین دیگری حاکم هستن. نمیدونم، البته خاطرم نمیاد که بحثم کجاست، ولی عرضم این است که درباره مسائل مربوط به خود منتظر کسی نباید بود. چون اگر شما الان به من بگید که ما میخوایم بیایم سفر، ولی اگر برادرم که اونجا از همکاری کنه، دوستم گفته بیاد اینجا خونه من به اون، اون موقع منو نگران میکنه. برای که اونجا اون حداقلی که شما برای زنده ماندن و زندگی کردن رو باید داشته باشید رو باید خودتون داشته باشید، منتظر و محتاج دیگری نباشید، ولی بیشترش نه. به همین جهت است که اگر شما فقط دلتون بخواد که کسی ابتدا کمکتون کنه که یه انتخابایی رو بکنید، که خیلی ها این کار رو میکنن، بعد اتفاقا آدم ها ترجیح میدن هر کی بره دنبال کار خودش و بیش از اون رو نمیخواید، ولی مهم اینه که خشمگین و طلبکار و ناراضی نباشید که با حرفاتون پیداست نیستید. به هر حال عزیز، زندگی چون گفتید سیدی خوشبختی منو شنیدید، یه چالشه و شما من رو تو این سن و سال اگر یه روز با یه چالشی روبرو نکنید، اصلا احساس نمی کنم که زنده‌ام. واقعا موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. بنابراین به دنبال آرامش هایی نباشید، اذیتتون نمی کنه. اونجا تو ایران متاسفانه چون خیلی کوشش های کردید، آخر کار دیدید اصلا هدف دروغه، اصلا سرابه، اینی که ذره سرخورده شدید. ولی جای دیگه اینقدر اوضاع بی حساب کتاب نیست آنگونه که هست. در حال باز فکراتونو بکنین، با دوستاتون هم صحبت کنین. در حال یک کمی هم شجاعت برخی از اوقات ضرورت داره. ذره ماجراجو باشید، نه ترسید. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی خوشحال شدم جناب دکتر.
مرسی.
واقعا لذت بردم هم صحبتی با شما. انشالله که به زودی بتونم از نزدیک زیارتتون کنم.
سعادتیست برای من عزیز دل. خوشحال شدم با ترسید. مرسی.
سلامت باشید.
خدا بگیر. شنگ و نجمن بابا باشید.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتباف سیز با رویال کربیان. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنه های جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
باورم نمیشه دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی می کند؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
شما...
سلام عزیز بفرمایید. شما روی خط هستید عزیز. خواهش میکنم بفرمایید.
آقا دکتر قبل اینکه من شروع بکنم با تو شروع کنم، فقط من یه سوال داشتم که ذهنم مشغول کرده. میخوام ببینم این صحبت های ما به صورت فایل های صوتی تو تلگرام و کانالاتون و اینا میمونه یا نمیمونه؟
نه، ماجرا این است که من در اختیارم نیست عزیز، ولی دوستان همه جا میگذارن. بنابراین اگر کسی قصده این داره که حرفش رو کسی یا کسانی یا گجایی نشنون، بهتر رو خط نیاد عزیز. نه، این حرفا در اختیار من نیست. یه وقتی روی خط رادیو آمد، دوستانی میگیرند و هر کار دلشون خواست باش میکنن. ما خودمون دوتا داریم، یکی رازها و نیازها، یکی .com و یکی هم هلاکوی آرکایو، که دوستانی اصلا آشنا هستیم، ولی من شنیدم و دیدم دهان و شکلش از عرایز من، البته مهمش صحبت دوستان است، یا برنامه های دیگر رو میگذارم.
آنکه شما خودتون
میگذارم،
بقیه
مثلا که رو انجام بده. بله، بقیه از این کارا میکنن. مادام هم که امانت رو رعایت میکنن، من هیچ مشکلی باش ندارم.
خب چی میگم، بسر دوراهی هم من دیروزم با اتون تماس گرفتم، اگر یادتون باشه من یه مقدار با اتون صحبت کردم، بعد اتون قد شد.
متاسفانه امروز هم اینجوری خواهد بود. بنابراین نه، شما چون اون شنونده نیستن، خلاصه مطلبی رو که من فرمودید بفرمید، اگر مطلبی باقی مونده من در خدمتون.
من از کلام خدمت من میگم 37 سالمه، همسرم 40 سالشه، 18 سال ازدواج کردیم، دو تا فرزند پسر داریم 6 ساله و 2 ساله. بعد همسرم پسر عموم هم هست، و اینه که ما 18 ساله که ازدواج کردیم در واقع 3 سالش عقد بودیم، 15 ساله که زندگی مشترکمون و مستقل رو شروع کردیم. ما در واقع خیلی هم با هم علاقه من بودیم، زندگی رو شروع کردیم. بعد از گذشت 5 سال هم به لحاظ مالی هم بگم که اوائل چون دانشجو بودیم، مثلا اون 3 سال عقد داره همین بود که دانشجو بودیم، شرایط مالی من اصلا خوب نبود. کم کم شروع کردیم با هم دیگه، در حال شوالا وضعیتش رو به راه شد، خیلی به لحاظ مالی خوب شد. بعد از گذشت 5 سال از ازدواجمون، من متوجه شدم که دیگه اون حالت ها و اون علاقه ها و اون عشق و صمیمیت که به اینجور دیده نیست. پیگیر که شدم متوجه شدم که شوهرم با یکی از منشیاشون با من در ارتباطه. و بعد از خودشون پرسیدم، خب اولش انکار کردم، بعدش گفتن که بله من خانم دوست دارم، اونم من دوست داره، من میخوام من ازدواج کنم. بعد من بهش گفتم که بهش نفلی نیست ولی من طلاق بده شما با ایشون ازدواج کنم. گفت نه من تو طلاق نمیدم، من اصلا نمیتونم که تو زندگی نباشی، ولی خب اونم دوست دارم. بعد من به کسی چیزی نگفتم، رفتم به اون خانم صحبت کردم، ایشون منو میشناختن چون من تو محل کارشون میرفتم و میومدم، منو میشناختم، رفتم به خود صحبت کردم، گفتم داستان چیه، گفتشون منم دوستش دارم و من نمیتونم از همجور بشیم و اینجور، ولی منم حاضرم که بیام به عنوان همسر دومش بشم. گفتم خب باشه شما حاضری ولی من حاضر نیستم. من با شوهرم صحبت کردم، گفتم که یا من الان طلاق بدید یا اینکه من بهتون میگم که میدم الا ببینید چیکار میخوام بکنید. دو ماه از این داستان گذشت، دیدم که نه اینا همچنان اینا که منو دارن بازی میدن. من مطرح کردم قضیه رو به خانواده همسرم مطرح کردم و اونا هم خب از من حمایت کردن و رفتیم پیش خانواده دختر، اونا هم مخالفت شدیدشون رو اعلام کردن و خلاصه تا درمیانه اینا این قضیه فیصله پیدا کرد. بعد گذشت یکی دو سالی گذشت، ما اون موقع میخواستیم بچه دار بشیم ولی خب این چیز که پیش اومد من واقعا تردید کردم. گذشت و گفتم بذار ببینم که چجوری میشه. وقتی که این یکی دو سال رو من خیلی دقت کردم، چیز میکردم، خب شکاکم شده بودم ببینم که باید آیا ایشون به کسی دیگه هست یا نه. خب من متوجه رابطه نشدم، یعنی حالا بوده یا نبوده واقعا من متوجه نشدم. بعدی که حالا تصمیم گرفتیم که دوباره بچه دار بشیم اینا، بلان که 9 سال بعد ازدواج رو این دکرم بزنیم، بعد از این دکرم بزنیم آمد. خب طبیعتا متاسفانه این که من اشوارم به لحظه عاطفی نیمه فاصله گرفتم، درها خیلی سرگرم بچه بودم. بعد دوباره به فاصله 3 سال بعد دوباره باردار شدم، البته خواسته بودیم، یعنی با تصمیم خودمون بود که 2 سال یعنی فاصله شون زیاد نباشه. بزنیدم باردار شدم، آوردم به احوال دو تا بچه کوچیک و من بیشتر میرفتم منزل مادرم، من که مادرم و خواهرام اینو کمکم دادم. این مسائل باید شد که لحظه عاطفی از هم فاصله بگیریم. این گذشت تا اینکه پارسال توی یک زن اینکه از دوستان ما دعوت کرد به مهمونی، رفتیم اینجا میگم کاملا خانوادگی
شون قرارشون خلاصه شو بگید. اینکه عزیز من فقط نگرانم که قطع بشید، قرارشون خلاصه شو بگید. مهم نیست حالا جمع مهمون همه دعوت کرده، خب معلوم آدم یه جمعی بودیم
با هم. من بگم که یعنی جمع خانواده بود و بله ببخشید. رفتیم اونجا و با یه خانواده خیلی صمیمی شدیم، آشنا شدیم که دو تا بچه داشتن ایشون. بعد از گذشت 3-4 ماه من متوجه شدم که شوهر من با این خانم رابطه برقرار کرده. بعد و از اینجا شروع شد مسئله که من اونجا یعنی وقتی متوجه شدم و مطمئن شدم به شوهرم گفتم ایشون مگه شوهر نداره؟ گفتن که نه جدا شده، مثل این که یک ماه قبل اینکه من متوجه بشم جدا شده بود، ولی اینا همچنان با هم زندگی میکردن، همچنان بیرون میرفتن و هیچ کس این ماجرا رو نمیدید، حتی خود من، چون اینا میومدن خونه ما و میرفتن و من اصلا متوجه این موضوع نشده بودم. اونا جدا شده بودن و خانم با شوهر من رابطه برقرار کرده. بعد بعدا من پیگیر داستان شدم که خب این چه برنامه ای الان، این از اون موقع این از الان. تا اینکه یه روز که اینا اومده دیدن منزل ما، جلوی این خانواده شوهر من مطرح کرد که نه من 10 سال، یعنی از همون 10 سال پیشی که اون داستان پیش اومد، من دیگه نتونستم با تون ارتباط قبل رو برقرار کنم و من از همون موقع گفتم که این زندگی ما یه روز تموم میشه و اینجوری این داستان ها. بعد خب بعد من واقعا شوکه شدم این داستانش، گفتم اگر اینجوری بود خب چرا بچه رو آوردیم؟ اولی رو آوردیم، چرا دومی رو آوردیم؟ بعد گفت نه بالاخره که ما باید بچه دار میشدیم، حالا الان هم که خب چه بهتر تو تو بچه داری سرگرمی، اگه اون موقع بود خب باید سخت میگذشت. گفتم نه الان اینا که نظرات شماست. در حال این داستان الان 7-8 ماه بیشتره، هم میگم از این یک ساله که زندگی من واقعا مختل شده. و اینکه شوهر من اومد به من پیشنهاد داد، البته قبل از که من متوجه بشم گفتش که ما جدا شیم، قبل از که من متوجه بشم که این آقا با خانم رابطه دارن. خیلی ناگهانی اومد به من پیشنهاد داد که ما توافقی جدا بشیم. من همون موقع مشکوک شدم به دلیل همون پیش‌زمینه‌ای که ازشون داشتم، گفتم یه داستانی دوباره شده که این در
یه میاد به من میترسم باز درد بشه
دوباره کرد.
ببینید نرید این آخه این گفتگوی شما با ایشون چه فرقی میکنه؟ شما من بگید ایشون دیگه عزیز یه کسی اومده گفت یه کسی مرد، حالا شما میگید لباس سفیدشو یا سبزشو پوشته بود که مرد، نرید وارد اون. به من بگید الان من متوجه شدم این هفتش مام که این گونه است، یک الان ایشون در رابطه با شما چه میخواد بمونه یا ترجیحش اینه که جدا بشه؟
خب الان
اینو میگم
بهتون که اصلا این آقا بعد از گذشت دو سه ماه بعد از اینکه من متوجه شدم کاملا از پیش من و بچه‌ها رفت، رفت با این خانم زندگی میکنه.
خب پس حالا فهمیدم عزیزم وقتی کسی میذاره میره با یه خانم دیگه زندگی مونه بچه‌اشو گذاشته، حالا برای که میترسم قد بشی پرسشتون از من چی عزیز؟
الان من واقعا نمیدونم
این شرایط
چه
تصمیمی شما اصلا تصمیم دستشون
عزیزم من
عزیزم من آخه تصمیم برای شما نگذاشته، یعنی شما یه آدمی زنش و دو تا بچهش گشته رفته با یه خانومی که جدا شده با اوست، اونم توی جامعه مانند ایران. شما دلتون خوشه که ظاهر رو حفظ کنید، ایشونم میخواد این ظاهر رو حفظ کنید مثل همون بازی اونا که ما زن و شوهریم یا هرچی، اگرم نه که اگر ایشون موافقن چون راه ها باستره و یا شما سند و مدرکی دارید، من با حالا جنبه قانونیش نمیدونم نمیخوام درگیر بشم، هی میخواید جدا بشید جدا بشید، شما دیگه اونجا زندگی زناشویی نیست عزیز، ازدواجی دیگه در کار نیست و شما دیگه بیش از این چی میخواید؟ ایشون آخرین ضربه مهلک رو به شما وقتی زده که جلو اونا این حرف رو به شما زده برای که به اون زن ثابت کنه که البته احتمالاً خودش تصمیم گرفته، ولی معمولاً تحریک اون طرفه که تو واقعا منو دوست داری و میخوای از این زندگی بیرون به من ثابت کن، یعنی یه جوری این ظرف رو از بالای پشتمون بنداز پایین، این ظرف شیشه‌ای رو که خرد خرد بشه کسی به دنبال سرهم کردنش نباشه، و اینجوری شده تشکی نیفتاده.
دقیقا همین جوری بود چون همون روز اینا اصلا جدا شده بودن.
به همین جهت است که مشخص عزیز چه خبره. شما برای چی میخوای خودتون رو گول بزنی؟ شما همسر نداری، این که میخواید ظاهرن یا شرعن یا عرفن با هم بمونید مشروط به موافقت هر دوه، که اگر بخواید جدا بشید میرید زیر چارچوب قواعدی که وجود داره از نظر طلاق، ولی شما راهی ندارید که من نمیدونم چی کار کنم. شما کاری نمیتونید بکنید عزیز، یک کسی زندگی زناشویی رو اینجوری برباد جان
به این دلیل میگن که ایشون واسه طلاق پیش قدم، حالا حتما قوانینی که تو ایران هست رو میدونید که اینجا اگر آقا بره پیش قدم بشه برای طلاق، خب یه سری چیزاشو باید بده به خانم، ولی اگه خانم بره خب همه چیشو باید ببخشه، بچه، مهریه، همه چیز.
نه 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 آخه نه اون که نیست
پیش قدم نمیشه.
نه آخه نه این درست نیست عزیز، درست نیست. ایشون اگر پیش بره طلاق بگیره بر اساس قوانین محدود مسائل مالی مطرح و حضانت بچه ها با توجه به سن و چیزهای دیگه که حالا دادگاه ممکن رأی بده، شما برید و ایشون بیاد که معناش نیست که باید از مهریه بگذارید یا هر چیزی از این قبیل. اگر بگید در عمل ایشون بازی در میاره حق با شماست، نه 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 قانون اون نیست، ای بازی ده به شما بگه تو برو تقاضای طلاق و من طلاق نمیدم، خب معلومه شما برای راضی کردنش باید از خیلی چیزا بگذرید. حالا شما فکر میکنید بذارید این سواله سب کنید
فقط این مسئله هم بگم که بعد شما بتونید بهتر تصمیم بگیرید. من سر این داستانم مهریه من اجرا گذاشتم و گرفتم، بعد از اینکه مهریه من گرفته شد و نقشه تو حسابم اومد، این آقا دیگه کلن فازشو عوض کرد دیگه، یعنی که گفتش که حالا که مهریه گرفتی پس من وقتی که پسرم 7 سالش بشه این مزاد میگیرم و این که طلاقت هم نمیدم، هستم دیگه خواهم همینجوری هستی و این که دیگه هیچ خرجی نمیدم، هر اتفاق هر کاری هم میخوای بکن با همین پول مهریه بکن، یعنی حتی مدرسه بچه که سر من مدرسه نمیدی سرش میشه میگه خود مهریه بکن.
خب حالا اون ببینید عزیز اون دیگه نصب کنید، اون دیگه بحث جنگ شماست، بس تصمیم نیست که من چیکار کنم. شما یه خانواده خودتون دارید، خانواده ایشون رو دارید، به نظر من اگرم شما واقع بین باشید ازدواج شما تموم شده است، ماجرای بچه هم دوتا مسئله است. اگه بخواد به عنوان حربه علیه شما استفاده کنید یه چیزی، ولی همچین مردی با این مشخصات و اون روابط و این رابطه‌ای که داره که دنبال این نیست بچه رو برداره بره خونه، چیکارش میخواد بکنه؟ اونو داره استفاده میکنه برای که شما رو سر جاتون بشونه. شما مگر چیزی طلبکار نخواهید باشید که به نظر میرسه ناچارید به خاطر زندگیتون شاید بشید، خب اونو بهتون نمیده. بنابراین شما مجبورید با مثلا اون مهریه پولی هست و ارزشی داره یا نه، خودتون اهل کار و حرفه‌ای هستید یا نه، خانواده‌ای دارید که از شما از نظر مالی حمایت کنند یا نه، گیرید. ولی اگر یه مردی اینقدر، اگر یه مردی، من ایشونو نمیگم، من که نمیدونم، اگر یه مردی اینقدر پست و بی‌شرم هست که بچه‌هاشو میخواد در گرسنگی و فقر و اینا نگه داره، خب دیگه شما باید بدونید که چه شاهکاری فرمودید در انتخاب همسر. ولی اگر اشتباه نکنم گفتید ما پسرمو دخترمو هستیم.
بله بله.
خب بنابراین این اینه که بالاخره فامیلی جوری میتونن درگیر بشن، ماجرا به این خوشی نیست. ببینید از این چند تا چیز با هم مخلوط نکنید. ازدواج شما تموم شده است، دنبالش هم نرید. این که ظاهرا یا واقعا میخواید با طلاق و جدایی چه کنید یه موضوعه، این که ایشون چند روزه با شما به خاطر بچه‌ها حاضر به همکاری و یاری هستن چیه و چگونه میشه همکاری و یاری ایشون رو گرفت، چون شاید هم شما از این چیزای بگذرید و یا یه مسائلی رو رعایت بکنید، ایشون هم کاری به کار شما نداشته باشه، میخواد زحمت بچه‌ها رو بکشون مال شما سودم بره دنبال به حساب خودش تفریحش که البته تفریحی نیست، خبری نخواهد.
خب من یه سوال از من، من این که مهریه همو گرفتم واقعا الان نمیدونم که کار درستی کردم یا نه، واقعا نمیدونم.
صد درصد عزیز من سوالتون کردید، 100% کارتون درست بوده، ولی این پولم میتونستی توش قواعد و پیچ و تابهای ایران ندید، اشکال نشد. شما با مهریه کاری نکردید عزیز، یکی آمده سر کسی رو قطع کرده، شما ناخونش رو شکستی، چون که نمیتونید بگید ما دوتا با هم برابریم. ببینید شما دنبال مسئول بودن و مقصر بودن خودتون میگردید، بدجوری حرمت نفس کمی دارید. از آغاز هم پیدا بود، هم ازدواجتون غلط بود، هم خیانت ایشون مسئله بود. اصلا یه کسی بیاد بگه من اینو دوست دارم، اونم دوست دارم، به عنوان زن دوم شما هنوز نشستید، میخواد چی؟ بعد از مدتی فکری فراموش کرد بچه دار میشید، خب اون کار درست نبوده. ولی گذشته از این، شما 37 سالتونه، دوتا بچه تون رو دارید، کوشش کنید زندگیتون دور این بچه ها یه نوعی حرکت بدید تا اینکه بخواید با اون مرد یه جوری کنار بیاد یا دنبال مقصر و گناهکار یا اینکه شما چه کردید و نکردید باشید. به نظر من شما کاری نکردید، شما یه قربانی هستید، فقط سادگی کردید، برای خودتون اهمیت و ارزشی که باید قبول می‌داشتید تو نداشتید، به اینجام رسیدید. ولی خب اونم گذشته رفت. ولی تکلیف روشن، طلاق، جدایی حتمی، صلاحتون همینه. امیدوارم ایشون بچه‌ها رو علیه شما به کار نگیره، در جهت بزرگ کردن سلامت بچه‌ها با شما همکاری کنه. این تنها چیزیه که شما می‌تونید بخواید.
یعنی با وجود این که بچه
هم انقدر کوچیکن،
من طلاق
بگیرم به نفع آمون. عزیزم شما چرا تو دنیای ببینید هنوز هم همون کار بگید، اصلا شما طلاق دست شما نیست، شما ظاهر میخواید حفظ بونید بکنید، من اصلا هر کنید شما میخواید ظاهر رو حفظ بکنید، ایشون هم بره خونه یک کسی دیگه شب بخوابه و این با شما راضی هستی. انتخاب انتخاب شماست. چیزی به اسم ازدواج، چیزی به اسم همسر، چیزی به اسم شوهر در مفهوم حتی پذیرفته شده ای که در بیشتر افراد ایران دارن ندارید شما، با کاری که ایشون کرد. بنابراین شما مسئله نیست که من طلاق بگیرم یا نگیرم، این اصلا شما همچین امکانی ندارید عزیز، شما همچین گزینه‌ای در مقابلتون نیست که من طلاق بگیرم یا نگیرم. اون فقط جنبه سوری و ظاهری مسئله است. با بقیه مشورت کنید ببینید چه کاری رو بقیه هم به شما توصیه میکنن، ولی اینکه شما فکر کنید از توی میتونید زندگی بسازید که نمیتونید بسازید عزیز، این تموم شده رفته. بنابراین یه روانشناسی هم پیدا کنید که کمکتون کنه تو این را. جان
من رفتیم مثلا با هم تو همون دوران رفتیم که روانشناس، یعنی این هم متاسفانه نتیجه ای نگرفتیم.
نه آخه معلومه نتیجه، عزیز من معلومه نتیجه ای نمیگیرید. من اگر به عرض من توجه کردی فقط حرفم این بود که روانشناس بتونه کمکتون کنه که تو این مسیر جدایی شما و ایشون و بیشتر بچه ها آسیب کمتری ببینن، نه که آسیب نبینن. روانشناس که کاری نمیتونه بکنه، مثلا موضوع روانشناسی نیست عزیز،
الان من یه سوال دیگه ازتون بکنم. حالا ایشون فقدتش الان اینه، وقتی که حالا با هنم میاد خونه اینه که مهریه رو به من پس بده، من مثلا همه چه درست میکنم، من به
درازم
آنی خیلی خوبه.
نه 100% شما اشتباه میکنید، مختصر پولی هم که دارید بدید یاد میشه هیچی ایشون درست نخواهد کرد. ایشون عزیزم یه کسی مرده، این که به شما بگه فرد رو میارمش تو مهمونی گورش رو فرد رو میکنه. شما میخواید پول رو بدید بدید، من نمیدونم اصلا پول چقدر، چند سکه بوده مهریه شما؟
500.
خب با اون میتونید یک کمی برای یه مدتی خرج و زندگیتون رو داشته باشید عزیز. روی ایشون و حرفشون و قولشون ابدا اطمینان نکن مطلقا. ایشون شما رو به عنوان یه کالا، به عنوان برده میبینه که ممکنه در بازار خرید و فروش کنه، ولی ارزش انسانی برای شما قائل نیست که شما حالا میخواید تو زندگی بمونید پولو بده من همه چیز رو درست کنم. ایشون هیچ چیز نمیتونه درست کنه، نمیخواد درست کنه، نه درست میشه نه درست میکنه.
یعنی پیشنهاد شما
برای
من اینه که من از همین پول تمام خرج و اینا رو به عهده
بگیرم. من اصلا هم چه حرفی نزدم عزیز،
چون الان ایشون اینو میگه، میگه یا برگردون من تا پورتس میکنم، یا اگه برنگردونی تمام خرج و مخارج رو به عهده
خودم. منم بهتون عزیزم، منم به شما گفتم خانواده رو درگیر کنید بتونن راضیش کنن کاری بکنه، والا ماجرای شما به ازدواج و طلاق ارتباطی نداره. ایشون فقط میخواد شاید شما رو بر
بیارن خانواده خودشون رو نمایتش
میکنن. خب پس بنابراین شما دیگه، پس دیگه اون اگر ایشون این کار رو کرده این چه توفه ایست؟ وای بر اون فامیل محترم شما و عموهای شما که یا عموهای شما که چه کردن با شما. معلومه این است موجا غلط.
بله خواهرش کاملا حمایت میکنن و با اون خانوم میرن و میان رفت آمد میکنن. من
به این عزیز من نمیدونم شما چرا نمیخواید قبول کنید. ازدواج تمامه، این ازدواج مرده، خاکش هم کردن. ظاهری هر بازی میخواید در بیاری در بیاری، ولی واقعی نیست. انتخاب شماست. امیدوارم بتونید مواظب بچه هاتون باشید، ولی خوشحال شدم با تون حرف زدم.
خیلی ممنون
دکتر. شنگ و نجمن با ما باشید.
WDFM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیبلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
پکیج های ویژه این ماه تا 20% تخفیف.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه های خوبتون. من یه سوالی داشتم در مورد خواب دیدن. من حدود مدتی افسردگی دارم و
من میشنوم اتون عزیز. فقط اگر روی اسپیکر یا بلنگو هستید لطفا برش دارید، برای این که صداتون خیلی خوب و شفاف نیست جان.
الان بهتر شد؟
الان بهتر شد، ممنونم.
من تقریبا از 2014 افسردگی داشتم و دکتر برای من دارو تجویز کرد، سرترالین. تقریبا من تا حالا که به اون صورت نتیجه نگرفتم و مشکلی هم که الان دارم مشکل خوابه.
من منتظرم، بفرمایید. من نمیدونم من با چگونه
من مشکلم اینه که من خیلی زیاد خواب میبینم.
نه ببینید عزیز، بذار من شما روشن کنم. ما وقتی که میگیریم میخوابیم، اگر 7 ساعت و نیم بخوابیم 5 دفعه خواب میبینیم و بار اولش 5-6 دقیقه است، بار دومش 8 دقیقه، حدود 8 دقیقه است، بار سومش 10-12 دقیقه است، بار چهارمش حدود 15-18 دقیقه است، بار آخرش هم 25 دقیقه است. معمولا این گونه است. ولی اگر شما خواباتون رو بنویسید، چون خوابا با یه سرعتی میرن و یه حالی دارن تا مرز 700-800 صفحه مطلب میشه، شما زیاد خواب نمیبینید عزیز. شما مثل بقیه احتمالا خواب میبینید، فقط خواباتون یادتون میمونه، همین. بله، همه خواب میبینن بدون استثناء. اگه خواب نبینیم میمیریم، بنابراین همه خواب میبینن. و دوم، شما فقط خوابتون یادتونه، همین.
خب من باید چیکار کنم؟ چون اینقدر که مثلا حالا بگن که خوابم سبکه، خوابم عمیق نیست، تمام خوابای شب و یادمه، انگار که تمام شب کار کرده و اصلا روز که بیدار میشم اصلا احساس خستگی میکنم، احساس خیلی خسته هم. اصلا انرژی ندارم.
کاملا حرفتون درسته. علتش هست که عزیز، من و شما وقتی میخوابیم یه مدت 20-25 دقیقه خوابی داریم که امواجش آلفاست و سبکه، بعد میری وارد خواب سنگین میشیم که سنگینش دقیقا دلتاست که 1/2 سیک تا 4 سیک در ثانیه است که آدم های دارن ولی خیلی ها ندارن، بعد دو مرتبه یه خواب سبک میبینیم، بعد خواب میبینیم. روزی که شما خواب سنگین رو ندارید، یک، خوابتون یادتون میمونه، دو، صبح که بلند میشید خسته‌اید گویی شما نخوابیدید. بنابراین هر کسی که خواب سنگین و عمیق رو نداره و حداقل 5 دفعه امواج مغزیش بین 1/2 سیک تا 7 نمیره که یا دلتا یا تتا باشه، صبح که بلند میشه خسته است. این رو میدونیم. بنابراین شما با توجه به آنچه که میگید همینه. مشکل افسردگی هم خواب و بیخوابیشه، به خاطر اینکه خواب رو هم سبک میکنه و خواب سنگین رو نداره، خستگی رو داره، اون انرژی رو نداره، بدنش بازسازی نمیکنه. و به همین جهت که احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره، تا و دارو وقتی به اندازه باشه 3-4 هفته بگذره، اثر خودشو بکنه، کار روان درمانی هم به دنبالش راه بیفته، مشکل افسردگی که از بین بره، مشکل خواب و بیخوابی از بین میره، مشکل خواب سبک از بین میره، خوابش ممکنه سنگین باشه. در این حال هم همیشه میشه یه اصولی رعایت کرد و خواب سنگین رو داشت. اون خودش به عنوان یه موضوع مطرحه، ولی اگر ماجرای افسردگی من یا گرفتاری های روانی دیگر من یا تا روان مسائل فیزیکی من سنگینه، اون نوع توصیه های حاشیه‌ای اونقدر نقشی ندارن و کاری آنچنان نمی کنن. ولی دو این زمینه باید با دکترتون، با روانشناستون، با روانپزشکتون صحبت کنید که اونا با توجه به آنچه شرایط فیزیکی یا جسمی یا روانی شما هست، هم توصیه های دارو داشته باشن، هم نظر درباره چگونه میتونید خوابتون رو عمیق‌تر و سنگین‌تر کنید در حدی که ممکنه شما رو کمک کنن که از این وضعیتی که می‌فرمایید بیرون بیاد. ولی بدون دارو درمانی، روان درمانی و یا رعایت یا اصولی، معلومه که کارها با گذشت زمان بدتر میشه که بهتر نمیشه.
حالا من
یه
مدتی باز شبار قرصهای خواب هم مطرف میکنم حالا دیگه چیکار کنم؟ با این که
نه، ببینید عزیز، ببخشید قطعتون میکنم عزیز، قرصهای خواب قرصهای خطرناکیه، بنابراین سر خود نمیشه بیشتر از یکی دو سه روز مصرف کرد. یک. دوم، اگر دکترتون داده، این حد اکثر کاریست که میتونه بکنه، ولی با آگاهی و آشنایی و گزارش که شما بهش میدید. اگر همینجوری شما از یه جایی یا حتی یه دکتر دیگه قرصی گرفتی تا اینو، اگر روان پزشک شما قرصای مربوط به افسردگی رو به شما میده، ایشون و فقط ایشون هستن که باید قرصای یا توصیه‌های مربوط به خواب رو که بیشتر جنبه پزشکی داره به شما بکنن و اون کمکی است که باید بگیرید. ولی سر خود و از راههایی که معمولا آدم‌ها استفاده میکنن نباید استفاده کرد، گرچه برخی از وقت چون کمک میکنه فکر کنیم ما راه رو پیدا کردیم، ولی راهی است که سرانجامش متاسفانه چاهه.
نه، من قرصای خوابم و همون دکتر روان پزشکم.
بسیار خوب، بنابراین که حتما اونا رو مصرف کنید. ببینید عزیز، دانش و علم محدودیت داره. ما یه هواپیمایی نمیتونیم درست کنیم که 100,000 کیلومتر یا مایل رانندگی کنه. ما نمیتونیم عمر آدم ها رو طولانی کنیم. پارسال که 83 میلیون آدم مردن، اینا به حساب بیش از 2/3 تو بیمارستان بودن. ما یه محدودیت هایی داریم. بنابراین اگر دقت کرده باشید که دو دفعه خدمتتون عرض کردم، شما روزی که روان درمانی و دارو درمانی و رعایت یه اصولی بکنید، میتونید بهبود پیدا کنید، کاملا میتونید بهبود پیدا کنید. 20%، 90% میتونید حالتون هم بهتر نشه. علتش هم این است که یه چیزهای دیگه هم بیشتر در اینجا هست. بنابراین من وقتی که مسئله و مشکلی دارم، با روانشناسم، با روانپزشکم کار میکنم، گزارشم به اونا میدم. امید من این است که مسئله و مشکل من در حد دانش پزشکی یا روانشناسی و در حد دانش این روانشناس و روانپزشک من باشه که بتونم من کمک کنم. شایدم بتونم، شایدم نتونم. این وضعیت تو پزشکی هم هست عزیز.
بله. حالا یه سوال دیگه در مورد همون سرترالین، هم داروی ضد افسردگی. من احساس میکنم از 2014 تا حالا تقریبا حدود 15 کیلو اضافه وزن پیدا کردم. خیلی آزاردهنده است، نمیدونم چی کار باید بکنم.
خب ببینید عزیز، بسیاری از این داروها ممکنه تغییر در اشتها به وجود بیاره. غالب اوقات آدم های افسرده وزن از دست میدن، یه درصد وزن میگیرن. دکتر شماست که باز تو همون زمینه باید یا دارو رو کم کنه، زیاد کنه، تغییر بده، داروی دیگه بده، توصیه‌های دیگه به شما بکنه، یا به هر حال راه و روش زندگیتون شاید اصلا مرتبط به اون نیست. شمایید که به یه دلایلی رعایت یه اصولی رو در جهت تغذیه و ورزش رو نمی کنید و گرفتار میشید، ولی این مجموعه با هم میخونه. بعدم شما من میفرمایید این اضافه وزن شما رو اذیت میکنه، حتما به من میگید مضر برای سلامتی من، حتما به من میگید افسردگی من رو عمیق‌تر و سنگین‌تر میکنه یا مدتش رو طولانی‌تر متاسفانه بعد. بنابراین این نوع نارضایتی یا اونم به این طریق و از این راه خودش مسئله است. باز به همین جهته که این مجموعه چون زمینه پزشکی و روان پزشکی و روانشناسی داره، یه روان پزشک خوب میتونه کمکتون کنه. اگر ایشون احساس کرد که احتیاج به یه روانشناسی هم هست، میتونه شما رو راهنمایی کنه. ولی شما راه دیگری عزیز ندارید، فقط باید خوابتون رو تنظیم کنید در حدی که آزادی اختیار دارید، تغذیه‌تون غذای درست و خوب باشه و ورزش رو هر اندازه سبک باشه. این بدن رو باید به حرکت در بیارید، چون امید اصلی و اساسی شما به این حرکت بدنه.
بله. حالا من تو همین کالیفرنیا زندگی میکنم، یه روانشناس خوب خانم هست اینجا اگه بخوام، چون من از اروپا اومدم 6-7 ماهیم که اینجا، اگه یه روانشناس خوب ایرانی باشه
باید لطف کنید به دفتر تلفن کنید بپرسن ببینن کجا تشریف دارید، امکاناتتون چیه و بهتون توصیه بکنن. شماره تلفن 310-273-76-76 یا به دفتر رادیو زنگ بزنید، سراغ مهناز خانم رو بگیرید. ایشون بیش از همه دوستان یا تنها ایشون هستن که نام دوستان روانپزشک، روانشناس، روانشناس خانواده، مشاور خانواده رو دارن و همراه با تلفنشون، و بنابراین میتونن اون رو در اختیارتون بگذارن.
باشه، خیلی ممنون.
تمنام کنم، خوشحالم با تو صحبت کردم.
مرسی.
خدا نگهدار.
خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اعم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبم چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاپندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71.
310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی.
خیلی ساده.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
فامیلی ان استتیک کلینیک. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر. از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه. بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570. 951-735-5570. همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین ویوهو اولده.
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-01-22.
زن گفتی؟
949-768-01-22.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل 60 دلار سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر،
100 جایزه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من امروز با شما صحبت کردم و تماسم متاسفانه قطع شد. خوشحالم که دوباره تونستم وصل بشم. خیلی خلاصه میگم قضیه که بود. و من دختر 27 سالم، مشکل استراب داشتم از قبل و با دوست پسرم 5 ساله که رابطه دارم. ایشون هم OCD داشتن. از آبان پارسال روان درمانی شروع کردم و به توصیه شما 2 ماهه که دارو درمانی رو هم پیش روان پزشک رفتن. و یه مشکلی که ما برمون پیش اومده که من پیشینش رو از پارسال بهتون گفتم، قبل از اون ما هیچ وقت چنین مدل مشکلی نداشتیم و من چنین رفتارهایی رو ندیده بودم. ایشون شروع کردن با چند تا دختر به عنوان دوسته صمیمی خیلی رفت آمد کردن توی تایمی که من تهران نبودم و وقتی برگشتم گفتن که نمیخوان، یعنی بفهمن. گفتم چرا نمیدونم تو دوست دختر داری؟ گفتش که اصلا نمیخوان بدونن. و این مسئله بر من خیلی سنگین بود. رابطم رو به خاطر این قضیه گفتم پس اگر قرار اینجوری بشه ما نمیتونیم با هم رابطه داشته باشیم. 2 ماه طول کشید. توی این دوره با یکی از دوستای دوستاشون آشنا شدن که شرایط و حالا ویژگی های اون آدم براشون جذاب بود و میگن که طرز فکر و روش زندگیش چیزیه که به من کمک میکنه و به عنوان یه دوست و راه نما برام هست و همش اینو میگفتن. اما به نظر من بیشتر از این بود. این قضیه اواخر آبان تموم شد و خودشون علاقه داشتن.
بله هستم عزیز جون.
بله و خودشون گفتن که قضیه بیشتر به این برمیگشته که نتونستن منیج کنن این دوستی و این روابط رو و درست سر جاش نذاشتن و قبول کردن که باید روان درمانی رو شروع کنن و من هم ازشون پذیرفتم که شاید به خاطر بیماریشون و وسواس ها و عدم تصمیم گیریشون چنین اتفاقی افتاده. و من تا صبح که تا اینجا صحبت کردم شما گفتید من بهتون هشدار میدم که از اون لحظه من نشنیدم.
خب ازم به نظر میرسه شما بیخودی میخواید خودتون رو گول بزنید. روابطشون با اونو اصلا قابل قبول و توضیح و توجیه نیست.
بله شما... من میکنم.
خب بنابراین پس شما میخواید چرا این رابطه رو نگه دارید عزیز؟
من همین رو خدمتون عرض میکنم. این روابط تا اون موقع داشتن آبان گفتن که مثلا اصلا کلن اشتباه کردن و این روابط درست نبوده و این تموم شد و گفتن روان درمان رو شروع میکنیم و دیگه هیچ ارتباطی با اونا نداشتن. این برمیگرده تا بعد از عید. بعد از عید گفتن که حالا دوستان مثلا به من زنگ زدن و انسانه یه مدت مثلا بلاکشون هم کرده بودن. بعد از عید تصمیم گرفتن که نه اصلا بلاک نباشه. بعد از مثلا گفتن با من تماس گرفتن بعد توی یه دقیقه یه تایمی که دوباره من نبودن و من گفتم چقدر جالب که این اتفاق افتاده. و بعد من ازشون پرسیدم که من میخوام، گفتن که من فکر کنم که میتونه برای من دوست معمولی بسیار خوبی باشه. من با این دوست داشتن و اینا مشکلی ندارم ولی باید
نه من دارم که... من دارم عزیز. من دارم. مثلا در شرایطی که شما دارید توضیح میدید من اصلا نمیفهمم چه معنایی داره این بس. کار در این حدی که ایشون هستن، بنابراین شما همین دلیل است که من تعجب میکنم شما یه چیزی که بودار معنی داره غلطه رو چرا میگید به اهمیت نمیدم.
نه اصلا نگفتم.
شما جمعه کنید نه شاید من اشتباه کردم. شما گفتید من این رابطه رو چگونه میبینم.
من گفتم که من کلن در کل با اینکه ما دوستای از جنس مخالف داشته باشیم و بتونیم باشون حرف بزنیم و مشکل نداره.
خزم اون داستان
این پیشینه
نه اصلا به پیشینه ارتباط نداره. ایشون رو بلخان راجبه چه موضوعی باشون صحبت کنه؟
میگن که توی زمینه هایی که به فلسفه و به اموری که من هیچ گونه علاقه ندارم و زیاد سمتشون نرفتم، میگن که من حالا همطور که دوستای پسری دارم که تو این زمینه خیلی با هم صحبت می‌کنم.
بنابراین شما هم پشوری ستایی بشین چون تماشاچی صحبت‌های بسیار عمیق و فلسفی این دو با هم باشی. چه اشکال داره؟
همین من اصلا اصرار برای آخه قضیه این بود که به من نگفتن که می‌بیننشون. اتفاقی که از دیروز تا حالا برای من افتاده اینه که من فهمیدم که متأسفانه خودم فهمیدم و خودم این جرأت کردم، یعنی چه کار اشتباهی کردم، گوشیشون رو نگاه کردم ولی چون خیلی داشت اذیتم میکرد این شک، فهمیدم که باشون در سه بار رفته دیدتش.
بنابراین یک کسی صبر کنه، یک کسی یه رابطه ای رو پنهان میکنه، یک کسی یه توضیح غیر قابل قبول از نظر من ارائه میده. بنابراین شما چرا میخواید نپذیرید که این رابطه بیش از یک دوستی است که مباحث فلسفه اولا و الهیات رو دارن میشنن و مطرح میکنن؟ معلوم رابطه است.
من هم همین فکر رو میکنم ولی ایشون بسیار اصرار دارن که اینطوری.
خب معلومه ایشون.
منم
بارها دیدم که یک کسی از دیوار خونه کسی رفته بالا، گفت رفتم سرک بکشم چون شاینم کسی کمک میخواد، به اون دلیل رفتم بالا. ایشون ملاک نیست عزیز. مثلا تعجب میکنم از شما. از که تا حالا ایشون ملاک است که بگن این رابطش بلا ایشون چه توضیح دارن چرا این دیدارها رو از شما پنهان کرد؟
میگن که چون تو روی این آدم حساس.
بنابراین چون شما روی این آدم حساسید ایشون باید اون رابطه ای که شما حساسید رو قطع کن.
بله این رو بعد از اینکه من دیروز نفهمیدم و واقعا اذیت شدم و حتی خشمگین شدم خیلی زیاد، یعنی اصلا شرط خیلی بدی داشتیم، گفتن که حالا اگر قضیه من این رابطه رو تموم میکنم آه. یعنی اصلا چیزی نیست که برای من ارزش.
بسیار عالی. یعنی... بنابراین ایشون همه رابطه ها رو تموم کنن. هر وقت هم که خواستن بحث های فلسفی کنن شما رو هم ببرن، شما اونجا بشنید ببینید استفاده کن.
یعنی آقای دکتر مسئله که برای من هست قبل از همه چی اینه که دروغ شنیدم و
نه اونش حالا اونقدر موضوع مهمی نیست. نه اینکه مهم نیست، ولی اینقدر مهم نیست برای بهشون میگن من متوجه نبودم، برای تو مهمه که درسته میگن، حالا از این بعد عمل کنم من مشکلی باشه؟
نه همین، من میخوام بدونم که به چنین آدمی که توی یک سال دو بار این اتفاق افتاده، من میتونم برای بقیه زندگیم اعتماد کنم؟
نه.
یا
نه
نه واقعا
نه، برای که تکلیف روشن عزیز، ولی یه آدمی میاد میگه که من اشتباه کردم و ببخشید، دوم این که اگر بخوایم کار رو درست بکنیم باید بره تمام اون علل و عوامل و زمینه هایی که سبب شده ایشون اشتباه کنه رو در خودش دگرگون کنه، اونا رو تشخیص بده، بگه اینا به این دلیل، به اون دلیل، به اونا بود، اینا رو من از خودم دور کردم، من اون آدم قدیمی نیستم که اون کارهای گذشته رو بکنم. شما اون موقعی دلتون خواست میتونید ازش بگذرید، تازه دلتون خواست، ولی ایشون هیچ کدوم از این کارا نکرده. ولی من رابطه شما رو بیش از این سطحی و خالی میبینم عزیز که بخوام نسبت بهش جدی بشم. اینی که میگید وقتی من نگفت نگفت، ولی اینکه این حرفای شما وقتی که درگیر میشید و میخواید به قول معروف مچ همدیگر رو بگیرید، برای همدیگه مهم میشید، ولی واقعا که نیستید. و من نمیدونم شما چرا، شما آدم مضطربی هستید، خودتون میگید، ایشون میگید وسواسی هستن. من نمیدونم دو تا آدم اینجوری چرا اصلا باید فکر کنن رابطه شون جدی و چرا دارن خودشون سالم کنن. شما میگید پام شکسته، اون میگه دست و پام شکسته، برای چی میخواید برید یه محیطی رقص برقصید؟ با کدوم دست و پا عزیز؟ بنابراین اینجا رابطه را اصلا جدی نگیرید.
آقای دکتر، چهار ماه پیش آقا من سر عزت موضوع رو باز نکرده بودم، چون دیگه ازش زمان گذشته بود موضوع پارسا، ولی ما همه این صحبت رو با شما کردیم، شما گفتیم که همین که با هم بودیم و چه رابطه داریم خوبه، این رابطه رو نگه دارید و دوتاتون آدم های خوبی هستین، ولی اینکه به هم زمان بدید.
حالا من دست کردنم حرفم این است که شما اگر ببینید عزیز، اگر میخواید رابطه رو نگه دارید به عنوان یه رابطه که اینقدر به پر و پای هم نپیچید نگه دارید، ولی اگر میخواید به هم متعهد بشید، اون براش آمادگی نداری. اون رابطه اینجوری که شما دارید میگید، برای این اتفاقی است که تازه افتاده دوباره. یعنی فرض، چون این گونه موارد در حقیقت اشتباهیشون در گذشته اهمیتش 20% بوده، این دومی 70%. بنابراین تا 90% آمدید. برای شما، منم همونطور که میگید دو تا آدمی هستید که مضطربید، گیر و گرفتار خود نستید. چرا میخواید درگیر تصمیمات بزرگ بشه؟ شمایی که خودتون رو نمیتونید بکشید، چرا میخواید همدیگر رو بغل کنید؟ خب دست همدیگر رو بگیرید، لنگان لنگان برید دیگه. این که من رو تو به دوش بکش بعد من تو رو به دوش میکشم برای چی؟ من عرضم این است که شما با توجه به آنچه که من گفتید و حالی که دارید، رابطه رو خیلی جدی و سنگین نگیرید عزیز، در حد سطحی و گذراش باشید، یا به هم بگید که واقعا مواظب و مراقب هم هستیم و همدیگر رو آزار نمیدیم، یا بگید کاری به کار هم نداریم، فری فقط هر وقت رو میخواست با هم دوستیم. برای این که ببینید واقعا در شما دوتا چه تغییری پیدا میشه. موضوع الان به نظر میسته شما نیستید، ایشونه. پس اوست که باید ثابت بکنه من هم خوبم هم مواظب و مراقب تو هم، ولی برای این کارا یه مقدار وقت میخواد و خیلی هم عجله نکنید برای اینکه بخواید به یه نتیجه‌ای برسید. بعدم
یعنی آقای دکتر عرض میخوام، یعنی که من تو این رابطه این فکر کنم این تعهد رو باید داشته باشیم، عجله است برای رابطه؟
نه نه، شما وقتی میگید من این تعهد رو میخوام، اونم باید قبول بکنه که 100% هر دو میفهمید که قرارتون، تعهدتون با هم چیه. اگه ایشون پذیرفتن، خب اون رو میتونید قبول کنید، ولی این به این معنا نیست که جدی بشی. این معناش این است که مثل دوتا آدمی که تازه با هم میرن بیرون میخوان ازدواج کنن، میگن ببین ما دیگه با هیچ کس رابطه نداریم، ما دوتاییم، 6 ماه 9 ماه یه سال فرصت میدیم ببینیم به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه، اگر چنینه که میریم جلو، اگر میریم دنبال کاریم، ولی تو این مدت با کس دیگری نیستن، ولی تصمیمی هم نگرفتن. من دلم نمیخواد شما تصمیم بگیرید، بمونید مثل دوتا آدم.
شما گفتین من واقعا تصمیم رو گذاشتم حداقل برای یک سال آینده.
آلیست آلیست،
درمانی خودم بهتر پیش بره، حالم بهتر.
بسیار فکر خوبیست، بسیار فکر خوبیست، ولی مطمئن بشید قرارتون با هم چیه. یعنی تو این یک سال شما آزادید، شما محدودید، یا شما کاملا به هم بسته اید و هیچ تخلفی
مثلا
به نظر من بیشتر اینه که مدتی به هم دیگه فضایی بدید ببینید چه میکنید، چون شاید وقتی یه ذره هم دیگه آزاد بگذارید راحت تر بتونید تصمیم بگیرید. یه کمی وقت بذارید. من فقط نمیخوام تعهد و یا تصمیم بلند مدتی بگیرید همین.
نه تصمیم.
به هر موضوع به هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا. شنگ و نجمند خوشبختانه امروز آقای دکتر پیام شایانی گفتگوی دارن با خانم آزیتا شیرازی و آقای محمد رضا معزنی. توجه شما رو بعد از چند پیام به اون جلب میکنم، ولی یکی دو دقیقه فرصتی هست که اجازه بدید من ازش استفاده کنم. یک، من روز همین شنبه 30 جولای در سیاتل در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، خودشناسی و خودسازیه، و 7 تا 10، خوشبختی و موفقیت، به ویژه بحث خوشبختی از دیدگاه. یک شنبه 7 آگوست من برمیگردم از این سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا که هفته دیگه در خدمتتون نیستم، و ونکوور خواهم بود. 2 تا 5 دورایها یا بحرانهای زندگی، و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. و چون یه سفر 5 شب و 5 روزه داریم که کشتی سولد آوت، ما یه 20 تا کابین داریم، شاید الان چنداش امروز رفته باشه. سفر از روز شنبه 3 سپتامبر شروع میشه تا 8 سپتامبر، 5 شب و 5 روز، از نیوجرسی نیویورک به برمودا. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و به خاطر این سفر هست که من روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا خواهم بود، 5 شنبه 8 سپتامبر در نیویورک، جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستون. آگاهی‌های بیشتر رو بعداً به اطلاعتون خواهم رسوند بعد از چند پیام به گفتگوی آقای دکتر پیام شایانی و دوستان خوب ما که مطمئنم براتون جالب و آموزنده و جاذب هست دعوت میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا می خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4 بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه. پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکنی روش؟ واو.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط $100.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شما و قانون، برنامه ای از پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار، در پیکار با بیمه، وکیلی چون فرمانده نیاز است که تجربه، تخصص و دانشش چون سلاحی است و کادر کارآزموده و مجربش چون لشکری است که در مقابل بی‌عدالتی قد علم می‌کند. وکیلی ثابت قدم که سالیانی اعتبار، موفقیت و نام خوش کسب کرده و حال با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. پرونده قانونی شما تکتیری است در چله کمان که تنها در دست پرتوان وکیلی چون پیام شایانی به هدف خواهد نشست. تکتیر خود را به خطا مسپار. در زمان انتخاب قوی ترین را برگزینید، چرا که این انتخاب نتیجه پرونده شما را در پیشگاه قانون رقم خواهد زد. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه در کنار جناب آقای پیام شایانی هستیم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای شایانی به عنوان موفق ترین، تخصصی ترین و بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی شناخته شده. برای در کالیفرنیا شناخته شده. برای پذیرش پرونده در شهرهای وودلن هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با تلفن 24 ساعته مرکزی 1-818-777-7777 و یا لاکی 7 تماس بگیرید. آقای شایانی خیلی خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان. به 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 خانم شیرازی، اجازه بدید سلام و صبح بخیر عرض بکنم به شنوندگان عزیز و آگاه رادیو همراه. خوشحال هستم که باری دیگر در خدمت شما و دوستان هستم، به خصوص در خدمت خانم شیرازی.
قربون محبت، خوش آمدید.
خیلی ممنون، داشتم به برنامه تو راه گوش میدادم، انقدر شما دو تا با هم دیگه جلو عقب میکنید، خیلی قشنگه. اسم جدیدی من برای شما گذاشتم، تیم موشی.
تیم موشی
مؤذنی و شیرازی.
اتفاقا ما خودمون یه گروه تشکیل داده بودیم، متاسفانه اسمش خوب نبود، شوم گذاشتیم، بعد دیدیم نه خوب نیست، موش شدیم.
از شیرازی اول شروع کردیم ما، چون خب لیدیز فرست دیدیم نشوم میشه، شوم زیادی.
تیم موشی در صورت. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
مرسی، خیلی ممنون. چه خبر آقای شایانی عزیز؟
سلامتی. اجازه بدید امروز راجع به انتخاب پرونده با دوستان صحبت بکنیم. به نظر من یکی از مهمترین قدم‌های اولیه که بعد از اتفاق یک تصادف باید انجام داد، اون مشورتیه که موکل با وکیل انجام میده و اون هم سوال جواب‌هایی هستش که ما معمولاً پای تلفن با کلاینتی که با ما زنگ زده در یک تصادف قرار گرفته انجام میدیم. حالا ما در بیزنس تصادفات بهش میگیم screening the case، یعنی اطلاعات رد و بدل کردن که ببینیم آیا اصلا پرونده‌ای وجود داره برای موکل و یا خیر. چرا این رو من دارم مطرح میکنم؟ دلیلش خیلی واضحه. در جامعه ایرانی و جامعه غیر ایرانی تعداد زیادی پرونده‌های باز میشه از طرف دفاتر وکلا که بعد از چند ماه، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال این پرونده بسته میشه، بهش میگن دراپ، و این ایجاد مشکل میکنه برای موکل به دلیل اینکه شاید این پرونده اصلا از اول نباید باز می شده. بنابراین سکرین کردن و یا ارزیابی اولیه پرونده خیلی مهمه. البته این رو هم بگیم، بعد برخی از دوستان ایرانی زنگ میزنن میگن شما اینقدر سوال جواب میکنیم مثل که ما احساس میکنیم به ساواک زنگ زدیم اول تماسی که میگیریم با موکل. ولی سوال و جواب هایی که ما میکنیم، من اون کارمند و یا متخصصی رو که میذارم پای تلفن برای نیم ساعت، بعضی موقع 45 دقیقه با موکل به صورت رایگان داره صحبت میکنه، دلیل داره. و دلیل هم این استش که اگر ما بخوایم پرونده ای رو قبول بکنیم، یک، نمیخوایم وقت موکل تلف بشه، دوم، وقتی که پرونده رو ما قبول میکنیم از طرف دفتر ما یک اعتباری داره در مقابل شرکت بیمه، و سوم، وقتی که موکل پرونده‌ای داره در دفتر وکیل، یک توقع روحی روانی ایجاد میشه در ذهن اون موکل که من نهایتاً دارم همه این کارها رو انجام میدم به دو دلیل: یک، که حالم بهتر بشه، بهبود جسمی پیدا بکنم، و دوم، نهایتاً من میخوام خسارت بگیرم. بنابراین اون توقع ایجاد شده در ذهن موکل خیلی مهمه، چون که اگر یه سال و نیم بعد بشتنگ بزنیم و بگیم خب شما پرونده ای نداری، ما برات کاری نمیتونیم بکنیم، خب این یک شکست ذهنی و روحی میتونه باشه برای موکلی که توقع دریافت خسارت را داشته. انتخاب پرونده درست از طرف دفتر وکیل امر بسیار مهمیه، و به نظر من هر تلفنی پرونده نیست، هر تصادفی پرونده نیست، باید دقیق تر و منطقی تر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که افتاده. اگر شما در تصادفی قرار گرفتی که نگاه میکنی میبینید شخصی هستی سالم، جوان، اتومبیلت آنچنان خسارت نداره، باید منطقی فکر بکنی. به قول معروف logic goes a long ways در بیزنس ما و کار وکالت.
شما اشاره خوبی کردیم به مسئله خسارت ماشین. معمولا تا چقدر خسارت رو واقعا آدم باید نادیده بگیره و ازش بگذره؟ برای که همون باز کردن کیس و حتی برای بیمه خودشون هم میتونه مشکل ایجاد بکنه یا بیمه طرف مقابل.
ببینید قیمتی وجود نداره، ما در بیزنس صافکاری نیستیم، بادی شاپ نداریم،
ولی اون باعث نمیشه که معلوم بشه چقدر صدمه بدنی برای شخص میتونه باشه.
خیلی کامن سنس هستش، یعنی ما رقمی نداریم که بگیم مثلا ما زیر $2,000 کیس نمیگیریم. کیس پرونده با پرونده فرق داره. سن موکل، مشکلات قبلی موکل، اتفاق افتاده، نوع اتومبیل، جایی که این اتفاق افتاده، تمامی اینها سوالهایی که بچه‌ها در دفتر وقت میگذارن با موکل انجام میدن، و فقط و فقط به یک دلیل: ما میخواییم موکلمون موفق باشه. اگر موکل با ماست، نهایتا توقع دریافت خسارت خوب داره، و شرکت بیمه میدونه به راحتی میتونه تصمیم بگیره وقتی ما پرونده براش میفرستیم که آیا این پرونده نهایتاً به نتیجه خواهد رسید. و معمولاً وقتی که از دفتر ما پرونده باز میشه، بیمه علاقه و اشتیاق اولیه نشون میده برای به نتیجه رساندن اون پرونده در خارج از دادگاه.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای پیام شایانی رو میشنوید. برای تماس با دفاتر آقای شایانی در چندین منطقه در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با شماره تلفن 818-777-7777 و یا لاکی 7 تماس بگیرید. آقای شایانی، آیا شده که مثلا افراد تماس بگیرن تو همین مصاحبه نیم ساعت 45 دقیقه، حالا خواسته یا نخواسته اطلاعات غلط یا نادرست و کم رو به شما بدن، و وقتی شما کارشون رو شروع بکنین تازه متوجه بشین که نه، it's not a good case؟
وقتی که من میگم پرونده ها رو نباید دراپ کرد، و بس، این بر معنی نیستش که ما پرونده ای رو نمیبندیم. پرونده قانونی یک عمر و جون خودش رو داره. یعنی پرونده باز میشه مثل بچه که تازه به دنیا اومده، این بعد رشد بکنه، بهش غذا بدید، چه میدونم بخوابه، ببرین بگردونینش، تمام این کارها رو ما با این پرونده قانونی در اون خط سیر قانونی که باید طی بکنه انجام میدیم، و این طبیعیه که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم تمامی اطلاعات اولیه‌ای که ما درست در همون چند روز بعد از اتفاق به دست میاریم دقیق و درست باشه. در برخی از پرونده ها شواهدی میان که مخالف موکل ما بعدن نظر میدن، و ریپورت پلیس میاد 3 ماه بعد و در اون یه سورپرایزی وجود داره. ولیکن با اطلاعات دریافتی اولیه ما پرونده رو با دقت بسیار زیاد ارزیابی میکنیم و تخمینی میزنیم بر حسب تجربه چند هزار پرونده‌ای که آیا این پرونده در دفتر ما برای موکلی که لطف کرده و با ما تماس گرفته نهایتا به نتیجه مطلوب خواهد رسید و یا خیر. و اگر احساس کنیم که بله این پرونده به نتیجه میرسه به قول این آمریکایی‌ها we love to have your business، ما ساعتی کسی رو چارج نمی کنیم، ما با قبول کردن پرونده حق الوکاله و حق الزحمه خودمون رو میگیریم. ولی مهمه که در انتخاب پرونده یک مقداری هم وکیل و هم موکل دقت بیشتری انجام بده، چرا که بعد از دو سال پرونده‌ای که بسته شده پرونده یتیمی خواهد بود که هیچ وکیل دیگه این رو قبول نخواهد کرد و شما میمانید و تمام اون توقعهایی که داشتید و اون مخارج و هزینه‌های پزشکی رو که شما الان مسئول پرداخت آنها خواهید بود.
اگر یک نفر ناراحتی از قبل داشته باشه، یک مثلا فرض کنید ناراحتی کمر داشته، قبلا دیسک عمل کرده باشه، اما میره و در یه تصادف قرار میگیره، آیا اون بیماریش رو به اصطلاح رد میکنن، میگن به ما مربوط نیست، تو از قبل ناراحتی رو داشتی، یا اینکه میتونه به کیس حتی کمک کنه؟
من میدونم که شما در برنامه‌های حقوقی قبلا حضور داشتید، من سوال‌های خیلی خوبی که از من می‌کنید.
من خودم وکیل بودم، حالا ول کردم.
وکیل هستید. نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌کنین موکلین حساسه و یا اکشل کلاینتس، قانونی که در کالیفرنیا وجود داره، اشخاصی که اگر دقت کرده باشین در شروع برنامه گفتم یک شخص جوان و سالم، اشخاصی که سن بالاتری دارند و یا اشخاصی که قبلا مشکلات پزشکی داشتند، طبیعیه که بدنشون به قوی یک شخص جوان و سالم نیست و یک اتفاق سطحی، یک اتفاق سبک، یک اتفاق ساده تر میتونه باعث ایجاد صدمات بدنی بشه برای اون شخص و قانون این رو میدونه، قبول کرده و در کیس لا و کیس های گذشته که در دادگاه های کالیفرنیا بوده تصویب شده. کیسی ما داشتیم، یکی از مسنترین موکلین من بود، این آقا 84 سالشون بود و در حال رانندگی تصادفی کردن که خسارت اتومبیل متوسط بود، آنچنان نبود، ولی وقتی که ایشون رفتن به دکتر دیدن که به دلیل پوکی استخوان، خیلی طبیعی هستش در اون سن بالا، لگنشون فرکچر کرده بود و بعدن نهایتاً مجبور شدن که این کورست های لگن رو ببندن که خیلی هم درد داره، برای چند ماه نتونستن تکون بخورن. این پرونده در اون نگاه اول شاید پرونده بزرگی نبود، ولی بعد از اینکه ایشون مراجعه کردن به متخصص و ما با یکی دوتا اکسپرت صحبت کردیم و روی پرونده نظر دادن، ما تونستیم این پرونده رو برای مقدار مبلغ بیمه شخص مقابل که 250,000 دلار بود ستل بکنیم. بله، پرونده های اکسل جای دیگر دارند و ما اینها رو به راحتی میتونیم بر مخالف شخص خاطی در دادگاه به نتیجه برسونیم.
بسیار.
پس بهتر این است که دوستان وقتی که متاسفانه دچار تصادف میشن، یک سری ناخودآگاه اطلاعاتی هست که خود ما فکر میکنیم که اینا رو نگیم بهتره، یا اینا رو بگیم ده تا بزنیم روش بهتره، یا اون تجویزایی که متاسفانه از پسرخاله و دخترخاله و دور اطرافیان که اینو بگو اونو نگو، یعنی به شما اطمینان کنه 100%.
راز موفقیت در یک پرونده صداقت موکل با وکیل. از همه چیز مهمتره.
وکیل خودشه.
اگر با وکیلتون صادق نباشید، قول معروف خالی بندی بکنید، نهایتا این بر میگرده به دنبال خودتون.
درسته
که وقت وکیل تلف میشه، ولی خب ما ساعتی چارج نمی کنیم، ما در خدمت دوستان هستیم، این ریسک رو ما بر میداریم. ولی مهمتر از وقت وکیل، وقت موکله. باید با وکیل خودمون آنست باشیم، صادق باشیم، حقیقت رو بگیم. و جالبی امر اینه، ما وکلا راه حل داریم برای اکثر سناریوهای مختلف، میتونیم موارد رو حل بکنیم، ولی که شما باید حقیقت رو بگین که ما بتونیم درست در خدمت شما باشیم.
پس قرار شد از این بعد خیلی آنست باشیم در مورد مسائل.
یه بار دیگه بعد آنست
این دفعه رو دیگه مجبوریم.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای پیام شایانی رو شنیدید، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای شایانی به عنوان موفق‌ترین، تخصصی‌ترین و بزرگترین دفاتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی کالیفرنیا شناخته شدند. برای پذیرش پرونده در شهرهای وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، منطقه اورنج کانتی، در سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با تلفن 24 ساعته مرکزی 818-777-7777 یا همون لاکی 7 معروف تماس بگیرید. با سپاس فراوان از شما.
خیلی ممنون، روز همگی خوش.
خدا نگهدار.
شما و قانون، برنامه ای از پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار، در پیکار با بیمه
وکیلی چون فرمانده نیاز است که تجربه، تخصص و دانشش چون سلاحی است و کادر کارآزموده و مجربش چون لشکری است که در مقابل بی‌عدالتی قد علم می‌کند. وکیلی ثابت قدم که سالیانی اعتبار، موفقیت و نام خوش کسب کرده و حال با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. پرونده قانونی شما تکتیری است در چله کمان که تنها در دست پرتوان وکیلی چون پیام شایانی به هدف خواهد نشست. تکتیر خود را به خطا مسپار. در زمان انتخاب قوی ترین را برگزینید، چرا که این انتخاب نتیجه پرونده شما را در پیشگاه قانون رقم خواهد زد. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA.